از شبکه رادیویی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز دنبال می‌فرمایید ما رو.
السلام علیکم یا علی بن مسلم. اللهم
صل على علی بن مسلم عبدك وبلي دينك المؤمن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریا که خانه خانه خورشید.
از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم. هر روز به خودتون بگید و این رو حتما تکرار کنید، امروز در اختیار منه، باید اون رو به خوبی به پایان برسونم. با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. میخواییم بریم سراغ نمایش‌های کوتاه، امیدوارم که دوست داشته باشین و بشنوید دو نمایش کوتاهی رو که تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد.
دسترنج. این داستان معوقات.
سلام آقای مهندس.
چه سلامی چلی که آقا، این چه مسخره بازیه که راه انداختین؟
کدوم مسخره بازی آقای مهندس؟
همین که دو روز هیچ کی سر کارش نیست.
همه سر کارن مهندس، همه تو کارخونه.
چرا دستگاه خاموشه؟ چرا خط تولید خوابیده؟
من میپرسین؟
از کی بپرسم؟
50 نفر کارگر تو این کارخونه کار میکنن. کار کارخونه به این عظمته که من یه نفری راه نمیبرم آقا.
آقا من که نمیتونم دوره راه بیافتم یه چیکی یقه این کارگرا رو بگیرم بگم چرا کار نمیکنی.
خب منم که وکیل وسیع کارگران نیستم.
تو خودت بگو ببینم چرا سر کارت نیست. خودت چرا نیستی؟
آقا من که اومدم سر
کار. ولی کار که نمیکنی. اومدی کارخونه، خب باید کار کنی عزیز من.
مهندس خون خودت کثیف نکن، من بگم خدمت.
برو خوش اومدی آقا، تصفیه کن برو آقا.
به خدا الان اگه برگه تسبیح حسابمو بدین رفتم تکلیفم با خودم هم الان.
یعنی چی آقا؟ تو کارگر قدیمی این کارخونه ای، الان تو این وضعیت که ما سفارش گرفتیم و حجم تولید رو داریم میبریم بالا، میخوای دست منو بذاری تو هن؟ یعنی این درست انصافه؟
آقا مهندس شما خودت الان چرا کار میکنی؟
چرا کار میکنم؟ خب باید کار کنم دیگه، اگه بشنم تو خونه دست رو دست بذارم و وقت تلف کنم که پولی در
بیارم. خدا خیرت بده. پس شما این کارخونه رو انداختی تا پول در بیاری دیگه.
ارمان کرش لعنه.
من کارگر صبح تا غروب میام سر کار تا یه پولی در بیارم ببرم برای زن بچم، درسته؟
صد درصد.
شما اگه از این کارخونه درآمد نداشته باشی چی کار میکنی؟
خب انگیزمو از دست میدم، بعدم تعطیلش میکنم میرم به یه کار
در مادرت بیامرزه. خب منم اگه پول در نیارم اول انگیزمو از دست میدم، بعدم میگم بی خیال، باشم میرم به یه کار دیگه.
حرف حساب جواب نداره.
خب چی میگی؟
نداره.
منم خوب میدونم این چند وقته حقوقاتون یه کمی عقب افتاده، منم شرمندم از این بابت، ولی تو الان چند سالی که داری اینجا کار میکنی میدونی که شرمنده.
میدونم مهندس، خدا گواه اگه شما آدم درستی نبودی یا اگه توی کار ضایع کردن حق کارگر بودی، من خودم این همه سال اینجا کار نمیکردم.
خب پس مشکلت چیه؟
دوباره داغ کرد.
تو میدونی که شرکتم کلی موفقات داره، میدونی حساب داریم تو بازار، جنس گرون شده، الان پیش پرداختی که بابت این سری سفارش گرفتیم و دادیم بابت مواد اولیه رو، میدونی که بدون اونم نمیشه کار کرد اگه نداشته باشیم، باید سفارش رو تحویل بدیم تا پول بیاد تو حساب شرکت، میدونی الان که خدا رو شکرم سفارش گرفتیم، خب توان تولیدم که داریم، حالا تو این وضعیت بازیتون گرفت. آخه این درسته؟
مهندس
چرا بازی میکنیم با من؟
مهندس اجازه بده، منم به قول خودتون کارگر قدیمی اینجام، در جریان مشکلات کارخونه هستم.
خب منم همینو میگم، منم که میشناسی، منم این حدیثو شنیدم که حضرت پیغمبر میفرمایند مزد کارگر رو تا پیش از اینکه عرقش خشک بشه باید داد. ولی مسئله اینه که شما اگه پول نگرفتین، خب لابد منم نگرفتم، که واقعا هم نگرفتم.
ولی حساب ما با شما فرق میکنه آقای مهندس. شما به خودت نگاه نکن، شما یه پسندازی داری که وقتی طلب وصول نشه برای زندگی نمونی. شما مستاجر نیستی، شما مجبور نیستی هر روز کلی را کرایه ماشین بدی تا برسی سر کار و هر طور شده چرخ کارخونه رو بچرخونی. شما وضعیتی طوری نیست که اگه 6 ماه پول نیاد تو حساب چرمنده زن و بچت بشی. ها اما دلخور نشو، حرف حساب دارم میزنم.
درست چرخ این کارخونه رو شما داریم میچرخونیم. درسته که من سرمایم و اینجا بند کردم، ولی واقعیت اینه که اگه شما نباشین چرخ این کارخونه نمیچرخه. منم نمیتونم از سرمایه که گذاشتم برداشت کنم.
الان بچه هایی که موتور و ماشین دارن میگن اگه برن پیک موتوری یا آژانس کار کنن بیشتر براشون میصرفه. لاغت شب دو قرون کاسب شدن که دست خالی نرن خونه. ولی هم ما میدونیم هم شما که تولید یه چیز دیگه است. حیف این همه تخصص و تجربه و سابقه کاریه که هرز بره آقای مهندس. بعد برای این چیزی که ما تولید میکنیم مملکت هی بدلنگ بمونه؟ خودتون همیشه از واردات و خرج ارز و این چیزا برامون میگفتین آقای مهندس.
میگه قبول دارم، کوتاهی از منه. امروز میرم ماشینمو میفروشم.
مهندس باور کنین من از شما خیالم راحته، ولی خب
مهم اینه که چرخ تولید به چرخه، نه چرخ ماشین زیر پای من.
خدا خیرت بده.
برو به همکارات بگو تا بعد از اون موافقاتشون پرداخت میشه. تا اون موقع اگه دوست داشتن کار کنن، دوست نداشتن استراحت کنن.
دست شما در.
آقا برو دیگه، آقا دیگه برو دیگه.
کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر. خب دخترم به سلامتی دانشگاه هم قبول شد.
بله حاج آقا، با دعای خیر شما بقیه قبول شدم، تهران هم قبول شدم.
خیلی هم عالی.
ممنونم حاج آقا، ازتون تشکر میکنم.
بابت چی؟
شما برای من بقیه بچه ها دعا کردین، ما رو تشویق کردین، بعد اجازه دادین که از فضای مسجد استفاده کنیم.
خواهش میکنم، هر کاری که بنده کردم انجام وظیفه بوده. وقتی میبینم جوانایی مثل شما وارد دانشگاه میشن خب خیلی خوشحال میشن.
ممنونم ازتون. منم هیچ وقت یادم نمیره که اجازه دادین چند هفته مونده به کنکور من و چند تا دوستام توی شبستان مسجد باشیم و درس بخونیم.
همون اردوی دانش آموزی دیگه.
بله دقیقه به دقیقه اون لحظات برامون خاطره است حاج آقا.
خب خدا رو شکر که نتیجه گرفتی.
بله سخت بود، ولی شیرینی پیروزی همه این سختی رو از بین برد.
زنده باشی.
سلامت باشی.
خب دخترم حالا که موفق شدی وقتشه به قول خودت عمل کنی.
قول؟
انگار یادت رفته قول دادی همین که وارد دانشگاه شدی به تعداد روزایی که از فضای مسجد استفاده کردی به بچه های نیازمند درس رایگان ده.
آها همون زکات علم که بهتون قولشو دادم.
آفرین دقیقا، هرچند اصراری به این کار نیست ولی خب این وظیفه من بود که بهت یادآوری کنم.
اتفاقا خودم توی همین فکرم ها جقا، ولی انگاری شدنی نیست.
چطور؟
آخه ترم اول درسامون سنگینه، از من ترم دوم سومم سنگین تر میشه. میترسم یه وقت شرمنده شما بچه ها بشه.
دشمن شرمنده باشه دخترم، از کردم الزامی به این کار نیست.
درست آج آقا، ولی خودم هم دوست دارم این کار رو انجام بدم، اما چجوریشو نمیدونم، باید یکم راجبش فکر کنم.
باشه هر طور که راحتی، ولی خب اگر انجام بشه بهتره.
حاج آقا یه سوال داشتم.
بفرمایید دختر.
میگم میشه من از امکانات صوتی و تصویری مسجد استفاده کنم؟
بله اما برای چه امری؟
خب همین تدریس دیگه.
متوجه نمیشم.
منظورم اینه که من دیگه نمیتونم حضوری با بچه ها کلاس برگزار کنم، چطور از خونه باشون ارتباط داشته باشم؟
همون منظور کلاس آنلاینه دیگه.
بله بله، اینطوری هم من به درسام میرسم، هم تعداد زیادی دانش آموز توی کلاس ها شرکت میکنن.
بله خب قبوله، ولی به یه شرط.
چه شرطی آجا خان؟
این که علاوه بر بچه های مسجد خودمون، بچه های مساجد دیگر هم داشته باشه.
چشم آجا خان، اجازه بدین من کارهای اولیشو بررسی کنم، حتما بهتون خبر بدم.
از خدا خیرت بده، من منتظرم.
سلامت باشی.
میخوام تو اسرع وقت به بچه های اطلاع رسانی.
چشم آجا خان، چشم، زحمت دادم بهتون، ببخشید من همینجا پیاده میشم. ببینید بچه ها، اینجا ما یه معادله دو مجهولی داریم، بهتون دو دقیقه وقت میدم که حلش کنین. خب هر کسی زودتر این کارو بکنه یه جایزه پیش من داره. زود بشین بچه ها، زودتر.
دخترم.
بفرمایی مامان. خسته نباشی مادر جون، میگم هر وقت کلاس تموم شد بهم بگو سفره شامو بندازم. چشم مامان جون، چشم. اجازه بدین یه معادله دادم بچه ها حل کنن، وقتی تموم شد دیگه بعدش میگم کلاس تمومه. باشه مامان جون.
باشه دخترم، خدا خیرت بده که زکات علمتو میدی مادر جون. سلامت باشی،
زنده باشی مادر جون.
نروت ز دلم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من، از شب و این رویا تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر بستم. بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. هوای تو باز دل من شده عاشق و دیوانه، پر از عطر تو شد همه گوشه کنار دل و خانه. زده فکر تو باز به سرم که بدون تو دل گیرم، تو هم مثل منی، من که بی تو و عشق تو میمیرم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. We'll be right back.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از رادیو نمایش همراه شما دوستان هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم که آدینه خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و در کنار خانواده، خانه و خانواده به سلامتی و شادی باشه انشاءالله. میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که برنامه افسون افسانه هستش. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. به مدت 38 دقیقه شنونده باشید.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه.
به نام خدا. سلام دوستان، حتما شما هم با این نظر موافقید که شنیدن و خواندن افسانه ها به عنوان جلوه ای از ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی همیشه لذت بخش و جذابه. در افسانه ها میشه رد پای باورها، آداب و رسوم، ارزش‌ها و موضوعات فرهنگی مردمان هر سرزمین رو دنبال کرد. دوستان همراه، فرهنگ مردم ویتنام واقع در جنوب شرقی آسیا یکی از قدیمی ترین فرهنگ ها در دنیا است. افسانه های این سرزمین هم بخشی از فرهنگ کهن مردم ویتنام به حساب میاد و ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این کشور داره. در برنامه این هفته افسون افسانه براتون افسانه ای رو از سرزمین ویتنام انتخاب کردیم با نام مرد پرخور و اردک‌های وحشی، برگرفته از کتاب هدیه کلاغ‌ها با ترجمه‌ای از عبدالصالح پاک و تنقلقلی یلقی. امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببرید. روزی روزگاری در سرزمین ویتنام مرد پرخور و نادانی بود که یانگ نام داشت. این مرد هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن انجام نمی داد. زن بیچاره اون از صبح تا شب اینور و اونور کار می کرد تا غذاهای جور با جوری که شوهر پرخورش دستور می داد رو تهیه کنه. مرد پرخور صبح از خواب ناز که بلند می شد، هیکل درشت و گوشت آلودش رو به سختی تکون می داد و یک بند دستور صادر می کرد.
آهای لن، صبحونه پنیر و گردوی تازه میخوام. آهای لن، کجایی؟ نهان 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 ماهی درست کن، البته زنجبیل و سس بادوم زمینی هم یادت نره. آهای لن، شام 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 حواس گوشت قرقدی و سوپ هویج کردم. آهای لان، کجایی؟ من گرسنمه. پس چی شد این ماهی با سبزیجات؟ آهای لان، مردم از تشنگی. یه لیوان آب بیار، گلوم خشکه خشکه. آب بیار، آب 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 بیار، آب آب آب.
زن بینوا دور خودش میچرخید و نمیدونست کدوم دستور شوهرش رو اجرا کنه. اون چاره جز قرولند کردن نداشت. ولی بالاخره یه روز کاسه صبرش لبریز شد و با تضرع لب به شکایت باز کرد.
آخه منم آدمم، به خدا دیگه خسته شدم. مگه من چقدر توان کار کردن دارم؟ شبا از زور درد دست و پا خواب به چشمم نمیاد. دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم. مگه من با زنهای دیگه چه فرقی؟
ندام کنه نگیر، باشه یه چیزی بیار بخورم بابا.
دیگه خسته شدم از صبح شب برای شکم با مونده تو پخت و پرت کردم. اصلا از امروز خسته بیخسته، همین که گفتم.
لن، تو که این حرف جدی نمیگی ها؟
البته که جدی میگم. دیگه از پرخوریه تو خسته شدم. من چه گناهی کردم که باید هم بیرون کار کنم هم توی خونه؟ هان یه نگاهی به دور برات بنداز. آقای فونگو ببین، از صبح تا شب توی برنزار کار میکنه و همیشه با دست پر به خونش برمیگرده. زنش هم با خیال راحت به کاره خونه میرسه. اون وقت تو چی؟ تو فقط هیکل گنده میکنی یا انگار نه انگار که منم آدمم و به استراحت و آسایش نیاز دارم. از امروز دیگه بندگی تموم شد. بله تموم شد. از امروز تو دیگه باید کار کنی مثل آقای فونگ. اصلا مثل همه مردا. فهمیدی یا نه؟
لند، میشه انقدر اسم آقای فونگو پیش من نیاری؟ خب من میدونم تو زن زحمت کشی هستی، ولی آخه من چجوری میتونم کار کنم وقتی همش دلم از گرسنگی مالش میره؟ ها
همین که گفتم، اگه میخوای از گرسنگی نمیری یه فکری به حال خودت بکن.
نه لن، من نمیخوام از گرسنگی بمیرم.
خب
من باید چی کار کنم؟ ها باشه قبول، هر کاری تو بگی من انجام میدم.
واقعا
مجبورم دیگه، بگرنه جامعی چیکم همو چی بدم.
تو میتونی به بازار بری یا حداقل خرید و فروش کنی، از این دست بخری و از این دست بفروشی. ببین یانگ، الان خیلی ها مرغ میخرن، دونه میدن، چاق و چلش میکنن و به قیمت دو برابر یا حتی سه برابر میفروشن. این کار که ازت برمیاد نه؟
البته که ازم برمیاد، مگه خدای نکرده من کلاغم.
خب تو باید اون مرغ چاق چلمونو به بازار ببری و با یه قیمت خوب بفروشی.
مرغو بفروشم؟ نه من موافق نیستم، اصلا موافق نیستم.
موافق نیستی؟ چرا؟
خب به خاطر اینکه تو قول داده بودی اونو برای روز تولدم سوخاری کنی.
که اینطور.
آره یادت اومد. آره خواهیت قول دادی یادته؟
آره قول دادم. ولی الان فروش اون از سوخاری کردنش مهمتره.
ولی من مرغ سوخاری رو خیلی خیلی دوست دارم.
یانگ همین که گفتم قول بی قول دیگه. اما من بحث نکنم، اگر از غذا خبری نیست که نیست.
غذا
بله، مرد پرخور که چاره‌ای نداشت و نمیتونست گرسنگی و بی‌غذایی رو تحمل کنه، قبول کرد که تنها مرغشون رو به بازار ببره و بفروشه. فردای اون روز زن صبح زود از خواب بیدار شد و بساط صبحانه رو برای شوهرش آماده کرد، اما یانگ تنبل همچنان در خواب بود. زن بالای سر اون رفت.
یانگ با تو هم بیدار شد.
چی شده؟ بذار یکم دیگه بخوابم.
بخوابی؟ صبح شده، مگه قرار نیست بری شهر؟
چرا میرم.
تا تو آبی به صورتت بزنی من میرم مرغو میگیرم و میارم.
چه خوابی رفتم؟ تازه داشتم خواب یه عالمه قضا میدیدم.
یانگ سامونه رو میزه، اون اجاقم خاموش کن.
باشه اجاقو چرا دیگه خاموش کن.
چند دقیقی گذشت. زن با خوشحالی در حالی که مرغ چاق و چله‌ای توی دستش بود به اتاق برگشت. مرد از اینکه یه وعده غذای مرغ سوخاری رو از دست داده بود با حسرت نگاهی به مرغ انداخت و آهی کشید. زن مرغ رو توی سبدی گذاشت و به دست مرد داد و به اون سفارش کرد که اونو به قیمت خوبی بفروشه. مرد هم در حالی که هیکل درشت و گوشت آلودش رو به سختی جابجا می‌کرد بلند شد و بعد از خداحافظی با قدم‌های کند و سنگین به طرف شهر به راه افتاد. یانگ تنبل و پرخور به شهر رسید. اون نمیدونست برای فروش مرغ باید چی کار کنه. چند دقیقه گیج و سردرگم به این طرف و اون طرف رفت و بعد خسته که شد رفت و یک گوشه نشست و خیره شد به مرغ چاق و چله‌ای که توی سبد در حال تکون خوردن بود. ساعتی گذشت، اما در شلوغی بازار کسی به یانگ که بی صدا و آروم در گوشه نشسته بود توجهی نکرد. ظهر شد و آفتاب گرم‌تر. یانگ دیگه خسته شده و حوصله‌اش هم سر رفته.
خسته شدم، چرا کسی به من توجه نمیکنه؟ چی کار کنم؟ فهمیدم. آی شما چطوری مرغاتون رو میفروشین؟ من باید چی کار کنم؟
مردمی که در بازار در حال گذر بودن با تعجب یانگ نگاهی انداختند و بعد هم با بی‌تفاوتی از کنار او گذشتند. یانگ که دید کسی به او و سؤالش توجهی نداره با بی‌حوصلگی از جا بلند شد و به طرف خونه‌اش حرکت کرد. کمی که رفت احساس گرسنگی کرد. ایستاد، نگاهی به دوربرش انداخت. کمی دورتر